أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. السلام و علی آله دافعی جیشات لباتیل و دامقی سولات لزالیل. و لطف خداوند به نامه 31 رسیدیم. امروز جلسه 12 و ارجع نفسه که فی الامور کلها الی الهک. نامه علی علیه السلام به فرزندانش که ماها باشیم، که میتونه یه برنامه باشد برای تربیت جوانان و کودکان، از همون اول این برنامه را داشته باشیم. ارجع نفسک، پناه بده خودت رو در همه امور به خدا. خلاص این بلد نهادینه بشه، پناهگاهی غیر از خدا در هیچ جا نیست. انسان به جایی که پناه میبرد باید الان جای مطمئن نباشد. کجا مطمئن است؟ این نهادینه بشه برات، نفست رو پناه بده. شخصیتا اینطوری بشو، شخصیتا اینطور بشو، پناه ببر در همه کارها به سوی خدا. خود تعبیر کلمه اله هم یک نکته درش هست. اله یعنی موجودی که به آن توجه شود، اصلا بقیه قابل توجه نیستند. فَإِنَّكَ تُرْجِعُهَا إِلَى كَهْفٍ حَرِيصٍ، یعنی لَعَنَّكَ، به خاطر اینکه شما پناه میدهی خودتو به یک قاری محافظ و مانع عزیز، و یک مانع نفوذناپذیر، جایی دیگه که جای پناه نیست. سوره فتح آیه 11 رو ببینید. قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا، اگر خدا ضرر برات بخواد دیگران میخوان چه کنند؟ او اراده بکم نفعا، یا اگر منفعتی برات بخواد دیگران چه کارند؟ بل کان الله به ما تعملون خبیرا، خدا به عمل کرده شما آگاه است. پناه خدا ببرید، پناه بهتون میدهد. از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، زنهار زین بیابان وین راه بی‌نهایت. اینو باید باورمون داشت. خب این جریان رو ببینید. شخصی آمده نزد امام سجاد علیه السلام، بعد میگه که انا رجل آسن ولا اصبر عن المعصیه، آقا گناه میکنم نمیتونم گناه نکنم، فاذنی به موعظه، گناه میکنم و نمیتونم گناه نکنم، یک موعظه دیگه بکن من، نگو گناه نکن. حضرت فرمود خیلی خوب، افعل خمسه اشیا و اذن ماشیت، هم چیز بهت میگم اینا رو انجام بده، برو هر چقدر دلت میخواد گناه کن. گو باش. فرمود لا تأکل رزق الله و از نماشید، رزق خدا رو نخو، برو گناه کن. گفت نمیشود. از این فرمود دومیش، اخرج من ولایت الله و از نب، از سیطره الهی برو بیرون، گناه کن. نمیشود. فرمود اطلب موز ان لا یراک الله و از نب ماشید، هیچ جایی برو خدا نبیندت، گناه کن. گفت نمیشود. فرمود ازا جا ملک و مدلیق به دروحک فتفه و نفسک، وقتی که در آره دمیری نمیر. گفت نمیشود. فرمود ازا ادخلک مالکون به نار فلا تدخل به نار، اون ملکی که به دوزخ میخواد ببرد تو بگو من نمیام و از نماشه هر کاری میخوای بکنه بکن. نمیشود. اینو باور کنم. نمیشود. آخر بقیه هم هیچ کاره هست. اینو نهادینه کن پسرم. لذا باید این بچه هامون رو ببریم، خودمون هم داریم نگاه کنیم. همونهایی که فکر میکردیم قویان چی شد؟ صدام کو؟ قذافی کو؟ و اخلص فی المسئله تل ربک فی این نبیدی هلعت ها اول حرمان. مسئله دیگر انسان محتاج به دعاست، گرفتاره. این دعاهاتون خالصانه انجام بدید. اخلص فی المسئله لربک، در درخواست خدا یک خلوصی داشته باشید. فی نبیدی هلعت ها اول حرمان، به دلیل این که این عطا و محرومیت است خداست. اگر ما از غیر خدا بخواییم از کجا خواستیم؟ قرآن هم دارد خود اونی استجب لکن. برای استجابت دعا یک شرط است در قرآن، خود اونی استجب لکن، یعنی این تد اونی استجب لکن، من را بخوانیم. ما خدا را هم میخوانیم یا اصلا غیر از خدا را میخوانیم؟ نه، این اخلاص در دعا مشکلات را حل میکنن. کسی دیگر که عطا و حرمان ندارد. امام صادق فرمود یقول الله عز و جل، حدیث و قدسی داریم، خدا فرموده انا خیر و شریک، من بهترین شریکم. شریک یا سر شریک کلا میذاره یا برابر تقسیم میکند، یا خیلی خوب باشد یه درصدی به شریکش بیشتر میدهد. خدا میفرماید من از همه شرکا بهترم. چون وقتی شریک بیارید با خدا، خدا میگه همش مال شریک، من نمیخوام. تا گفتیم خدا و فلانی، خدا میفرماید خوب برو اصلا فلانی بگیم، من بهترین شریکم، همش مال اون. انا خیلی شریکم، من بهترین شریکم. امن عمل لی و لغیری، کسی که بخواد برای من و دیگری کار کند، خوب برو طرف همون. خطبه نماز رو ببینید، اللهم انت اهل الوصف الجمیل و تعداد الكثير، انت عمل فخیر و معمول. خدایا آرزو به تو داشتن چه زیباست، این آرزوی خوبیست. انت ترجف اکرم و مرجوب، خدای امید به تو بستن خوب است. اللهم بقد بسد تلیف مالا امده و به غیره، خدایا چه لطف به من کرده ای. ما مت انسان ها نمی کنیم. ولا اثنی بهی علا احد سباک ولا اوجهو الى معادن الخیبه، من مدهم را، تمجیدم را به این انسان ها که معدن ناامیدی اصلا نمی برم. معدلت بلسانی ان مدایح الادمیین و ثنا علی المربوبین، خدایا چه لطف کرده ای. من زبانم نمیگرده تمجید انسان ها کنم، تمجید رئیس، صاحبان منصب، صاحبان قدرت، صاحبان ثروت، من اینو کار ندارم. ادامش اللهم بلکل مسلم علی من اتنا علیه مثوبتون، خدایا هر کس نائی میکند چیزی میخواهد، من چیزی نمیخوام، من از این و آن چیزی نمیخوام. لذا دارد اخلص فی المسئله تل ربک فإن نبی هدیه الاطاع و الهرمان، از بقیه نخواسته باشید پس اخلاص در سوال داشته باشید. بقیه که نمیتونه چیزی بده، پس بگید من از بقیه نمیخوام. از اون راه وارد بشید اخلاص در سوال پیش میاد، اخلاص در دعا پیش میاد. اگر ما بقیه را به عنوان پناه اصلا قبول نداشته باشیم، پر به خدا پناه میبریم. لا اله الا الله، اول بقیه خدایان را بشکنیم، بعد معلوم میشه به کجا پناه ببریم، از کی بخواهیم. و اکثر الاستخاره، مسئله دیگر زیاد طلب به دنبال خیر باش. این استخاره هایی پیدا میشود، این استخاره که انجام می شود اگر قرار بر توقف عقل است بد است. اللهم اینی اعوذ بک من ثبات العقل، حضرت می فرمد خدایا به تو پناه که عقلم بخواد متوقف بشه، توجیگر بشه. استخاره قبول، ولی وقتی که دو خیر است، از نظر عقلی هر دو خوب، از نظر شرعی هر دو خوب، باز هم مرددم جب ندارد استخاره کنید، از تردید بید بیرون. اما نمیدانم خوب است یا بد است، خوب ببینید شرط چه گفته، ببینید عقل چه گفته. این استخاره چیز دیگه است، اکثر الاستخاره زیاد به دنبال خیر باشیم. یعنی چی؟ خود حضرت توضیح میداد یعنی چی. کلمه قصار 91، سؤال علی الخیر، از حضرت پرسیدن خیر چیست؟ میخوام آدم خوبه بشیم. اذا از انت فهمت اکثر الاستخاره، زیاد برید این حکمت 91 را اجرایی کن. میخوام آدم خوبی باشم، خیر چیه؟ فرمودلهی سر خیر ان یکتول مالوش و ولدوش. خیر مال افزایی نیست، فرزند هم چون دخترها را که میکشتن پسرها هم درامزا بودن. نه، فرزند برای درامزایی میخواییم مال افزونی میکنید، این خیر نیست. ولیکن الخیر، اما خیر این است. پس اکثر الاستخاره یعنی این، دنبال این زیاد بشید. ان یکتول علمک، علمتون زیاد شد. علم هم علم نهج البلاغه ای، علم آن است که برای مردم منفعت داشته باشد، علم آن است که مشکلی را حل کنه، که بعد در پایان بحث امروز اگر وقت باشد اون را هم خواهیم گفت. خیر این است که علمتون را اضافه کنید، علم را اضافه شود، یعنی حل مشکل بلد باشید. و یعنی عظم حلمک، خیر این است که شما عصبانی نشید، زیاد کار کنید. خیر این از انتباهی الناس به عبادت ربک، اصلا بها دادن و ارزش دادن به مردم به خاطر عبد بودنشون باشه. خود حضرت علیه السلام می نویسد من عبد الله علی امیر المومن. این عبد الله بودن به امیر المومنین که خود حضرت علیه مقدم، اگر علی امیر مؤمنان است بخاطر و عبدالله بودنش. اکثر الاستخاره زیاد دنبال این مطالب باشید. خوب است به حکمت 31 هم اشاره کنیم. فاعل الخیر خیر من و فاعل الشر شر من. این رو بدونید، خوبی و بدی که ازش ما حرف میزنیم و انسانهاش مهمترند. طرف میبینه ادعای خوبی دارد، حرفای خوبی میزند، یعنی آدم های خوب رو کنار میزند، دروغ میده و بی خود میده و همینجا دستش رو میاد، میگه ما از بدی پرهیز میکنه ولی میده دور بری بد برای خودش انتخاب کرده، دروغ میگه. اکثر استخاره اینو یادمون باشد. حکمت 91 رو اجرایی کنیم، دنبال این خیرها باشید. و از اون طرف هم ادعای خیر نکنیم، انسانهای خوب رو بیاریم سر کار، هوای اونها را داشته باشیم، این بهتر است. این دروغ است. و تفهم وصیتی، مطلب بعد، این وصیت من را فهم کنید، همینجور ازش نگذرید، فکر نکنید فهمیدید، ساده از کنارش نگذرید. یه جای دیگه هم باز حضرت دارد در فصل 19 تفهم وصیتی، دوبار حضرت اینو میگه. این یک نامه نیست که شما زود بخوانید و رد بشوید. خب یعنی چی تفهم کنید؟ چه فایده دارد به حکمت سی مراجعه کنید؟ من فهمه علم قول العلم، اون که فهم رو به کار میبرد به عمق علم دست میابد. و من علم قول العلم صدر عن شرایع الاسلام، اونی که به عمق علم دست بیابد به سرچشمش میرسد. تفهم وصیتی، این حرف ما یه عمقی داره، پشت اون عمق سرچشمه ایست، اونو به دست بیارید بعد دنیا گلستان میشود. اون چشمه است و سرچشمه است، همه رو زیاد میکنید. اما نه که بخوانیم و توجه بکنیم و نکنیم. و تفهم وصیتی، از کنارش نگذارید، جوری این وصیت نامه رو کار کنید که نه که عمرش رو بفهمید بلکه اون سرچشمه شو دستیابید. چجوری بفهمید که اینا باب العلم است؟ اینا زبرشه. کار کنید دو حسله. ولا تذهبن لعنها صفحن رن خیل الغول ما نفه، از این وصیت های من چهره بر نگردانید یک وقت، بی توجه نشوید. ادابش و این خیلی قبر مانفه، چون بهترین سخن آن است که نفعش بیشتر باشه. یعنی چی؟ یعنی بهترین سخنان را بهتون گفتم. اون حرفایی که ما داریم تو این وصیت نامه میگیم در نامه 31 هیچ جا پیدا نمیکنه. وعلم انه لا خیر فی علم لا ینفع. مسئله دیگر بحث علم حضرت مطرح میکند، بدانید تأکیدن میگویم، یعنی مردم متوجه این حرفای ما نیستن. شما بفهمید وقتی این همه تأکید میاد که مردم از راه دیگر دارن میگن بدانید آقا لا خیرن فی علم لا ینفع، هیچ خیری نیست در علمی که نفعی در آن نیست. ببینید علوم بی منفعت دو جور هست، گاهی وقتا واقعا بی منفعت هست، هر چقدر هم کار کنید بی منفعت هست، فایده ای ندارم، بلکه چه بسا ضرر هم دارند. پس علوم شد دو قسمت، یک قسمت اونی که منفعت دارد، یک قسمت اونی که منفعت ندارد. اون علوم بی منفعت، اول علم چیه؟ کدوم ها بی منفعته؟ اینا باید بررسی کنیم. خب بعد من اولا خفی علم لاینفع، اینو بدانید تو ذهنتون بسپارید، هیچ خیری در علمی که سود ندارد و نفعی ندارد نیست. لذا در خطبه متقین دارد وقفو اسماهم علی علم نافع لهم. یکی از ویژگی با تقواها این است که گوششان وقف است برای که علم نافع را دریابند. خب بعضی علوم اصلا ارزش ندارد، به حکمت 139 مراجعه کنید، بعضی علم است که علم بهتر است یا مال. حضرت می فرمید علم با این شرایط بهتر است، ازش نتیجه بگیرید، بعضی علوم رو بذارید کنار، برید دنبال ما. آدم سیب زمینی بفروشد دنبال اون علوم نرود، بلکه خب حالا کدوم علوم؟ این توضیح بدیم بازم. بعضی علوم که اصلا فایده ای نداره، خب معلومه هیچ مشکلی را وقتی حل نمی کند، وقتی انسان را به افراط و تفریط می برد، وقتی ضرر برای جامعه دارد، این چه علمی است؟ اما که نه، علم خوب است اما این مقدارش فایده ای ندارد. در رابطه با نجوم روایت از کثیر اولا یدرک و قلیل اولا ینتفع به، زیادش که به دست شما نمی رسد، اندک افرادی اگر بگیرند، و قلیل اولا ینتفع به، کمش که سودی ندارد. پس علم لا ینفع میتونه از ریشه بی منفعت باشد، یا این مقدار کمش، اگه میخوایی مقدار کم بخوانید وقتتونه بگید فایده نداره. یا در حکمت 331 دارد العلم و علمان، دو گونه علم است، مطبوعون و مسموع. یه علمیست که شنیدید، اما یه علمیست که کاربردی میشود، نهادینه میشود. علم اینجوری یاد بگیرید، ولا ینفع المسموع اذا لم یکن المطبوع، علمی که از راه گوش وارد شده تا نهادینه نشود فایده ندارد. علم یک جوری یاد بگیرید که اصلا ناخودآگاه اینجور عمل کنید. پس چی شد؟ علمی که سود ندارد هیچ خیری ندارد. خب دو جور است، بعضی علما کلا سود ندارد، بعضی علم بیفایده است، بعضی علما کمش سود ندارد. پس بیشتر بخونید، بیشتر کار کنید. حالا این در نهج البلاغه چیست؟ حکمت 109 میگوید لا علم که تفکر، هیچ علمی مثل تفکر نیست. تفکر حرکت العقل بین المعلوم و المجهول، انسان از معلومات نوآوری بکند، مشکلی را حل کند. پس بنابراین علمی که مشکل حل کند یه علم خوب است. میگه سودش این، سودش این که این همه مشکل که بود حل شد، این سودش. دیگر چه در حکمت 67 دارد لا ترد جاهل الا مفرطن او مفرطا، شما جاهل ها را یا افراطی میبینید یا تفریطی را، علم اعتدال بیاموزید. پزشکی وقتی با پزشکی مفیدیست و بنابراین علم مطرح است که مثلا بگه قند شخص باید بین 70 تا 100 باشد، این اعتدال را دریابد. و چی بخور چی نخور، چطوری تعلق داشته باش، چطوری خواب داشته باش، که شما رو به این اعتدال برسوند. خب میشه مفید. در همه مسائل اینطوریست. اگر ما با این علم اون جلو یک افراط و تفریطی را داریم میگیریم، بسیار عالیست. اگر یه فایده مشکلی را حل میکند، بسیار عالیست. علم این باید باشد. علم اعتدال آموزیست، علم حل مشکل است. اما خب بعضی علم اینا رو ندارن که طرف کل درس کنده، حالا برای جامعه هیچ فایده ندارد. چه درد میخورد؟ وقتتون رو اینجوری نگذرونید. مگه ما چقدر عمر دارید؟ یه زمانی بود میگفتن که هر کتابی به یک بار خوندنش میارزد، سالهای ساده میگن خیلی کتاب ها به یک بار ورق زدنش هم نمیارزد. خودشون فهمیدن، ولی خب خود حضرت میفرماید لا خیر فی علم لا ینفع. لذا اگر خواستیم بفهمیم این علم مفیده یا نه، بگیم خب این آقا که درس خون چه مشکلی را حل کرد، این آقا که درس خون با قبلش چه فرقی کرد، این آقا اونقدر درس خون که تولید علم کند، چون فکر کارش حل مشکل تولید علمه، از صغرا به کبرا یه نتیجه ای را ایجاد میکند، یک مطلب جدید رو تولید میکند. تکرار میکنم، علوم بیمنفعت دو جور هستن. گاهی وقتا کلن بیمنفعت، هر چقدر بخوانی بیمنفعت، گاهی نه مقدار کمش بیفایده است، پس بیشتر باید خوند. ادامه ولا ینتفع به علم لا یحق تعلمه. حضرت میفرماید یه مصداق براتون بگم، علم های بیمنفعت سودی نیست در علمی که لایه تعلم و تعلمش جائز نیست. خیلی ها فکر میکنن مثلا دنبال سر رفتن، کهانت رفتن، جنگیری رفتن نوع علمیه. آقا جائز نیست. حتی اگر مواردی هم هست، میگن برای که اون جن زده را، اون سر زده را نجات بدید، برید جاد بگیرید، پس اون میخواد یه مشکلی را حل کنه. در اگر یک مسحور را میخواد نجات بدهد، اون یه وظیفه است، پس اون شده حل مشکل. اگر علومی لایح تعلمو جائز نیست و حق آموزش آموختن نداریم، این معلوم میشه سود نداره. این هم باز دو قسم است. بعضی لایح تعلمو چون کلن مضر است، مثل سحر و مثل کهانت و این بحث ها، سر شیاطین را به خدمت گرفتن است برای آزار دادن. خب چه زودی است؟ پایان سر این است. کهانت چیست؟ پیشگویی هایی است که جن به انسان میگوید. خب جن که پیشگویی بلد نیست، که مثلا بلد نیست. لا ندری اشرون اریده به من فی الارض ام اراده بهم ربهم رشدا. رسول جن آمده است که میگن ما اصلا نمیدونیم خدا خیر مردم رو این کار در خیر مردم در این کار یا نه، نمیدونیم. تبینت ان الجن لو کانوا لب یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المهین. حضرت سلیمان روی بام مرده، جنیان در کار بودن، نمیفهمیدن. بعد خدا میفرماید دیدید جنیان پس غیب نمیدونن؟ ویلا باید میفهمیدن که سلیمان مرده است. حالا بخواد جن یک سری به انسان چی مطلبی بگه، انسان بگه، خب چی میخواد بگه؟ مخصوصا که دروغگو هم هستن اکثرشون. خب بس یک سری علوم که اصلا جائز نیست که مثل سحر و کهانت باشه. بعضی علوم خوبه، جائزه، ظرفیتش رو طرف نداره. جا رجل الی ابن سیرین، آمده نزد ابن سیرین میگه خوابی دیدم، رأیتو که انی و عل قدر فی اعناق الخنازیر، خواب دیدم که مروارید به گردن و خوف میبندم. بعد ابن سیرین میگه انت تو علم الحکمه غیر اهلا، شما داری به نااهل حکمت میاموزی. حکمت خوبه، نااهله، اون نااهله. در رابطه با علم شما به حکمت 139 مراجعه کنید. چند آدرس رو امروز ما میگیم که تکمیلی بس مراجعه کردن به اونجاست. در حکمت 139 دارد ها انها هنا علم من جمع ما حضرت به سینش اشاره میکند مردم اینجا علوم نهفته دارم رو اصب توله و حمله اهلش رو پیدا نکردم. و دارد چرا گروهی بودند دین را استفاده ابزاری میکردند، گروهی بودند اصلا بی اعتقاد بودند ولی وارد این علوم شده بودند. من به اینا چی یاد بدم؟ گروهی هستند که در شهوترانی و در مالندوزی هستند، دنبال علم آمده ولی ریاست طلب است، مالندوز است. بعد دارد که اینا چیه من بهشون یاد بدم؟ اقرب و شیعن شبه هم به مال انعام و سائمه. این ها مثل حیوان های به چرا رفتن، حیوان هن این ها. در ادامه این فرمد کذالک یا موت العلم به موت حاملی، اگر چنین است بذار علی بمیرد این علم هم بمیرد. اونچه که علی می آموزد که خوب است، مفید است، اما این آقایان اهلش نیست. این رو بدونید که لا ینتفع به علم لا یحق تعلمه، اگر آموزشش جایز نیست مثل سحر کهانت، یا اگر طرف اهل نیست مثل این موارد مالندوزان و شهبدرانان و ریاست طلبان و اینها، هیچ سودی نمیرسانند. این بنوان مصادیق مواردی که از اون علم سودی نخواهیم بود. خب حالا من یک سری بحثای دیگه رو باید چند تا آدرس بهتون بگم. اولا توصیه میکنم به حکمت 139 مراجعه کنید، اونجا بحث علم مقداری باز شده و گفته شده. نکته دیگر این که وارد این بحث‌های سحر اینا شدیم رو آدرس دیگر میدیم، یکی خطبه نجوم را 78، یکی بحث سحر و رفق و اینها را حکمت 392. مطالعه کنید یک جنبندی دستتون میاد، اما اجمالی از مسئله بگیم. این علوم غریبه ای که مجاز هست، مقدار مجاز شده بگیم تا بعد برسیم به غیر مجاز هاش، دو قسم هست. داریم نوع مجازش رو میگیم. یه قسمتش نظری است که کارش مشاوره هست. در یک کلمه نظری دیگترین کلمه ای که میخوام به شما در این رابطه بگیم اینه، کارش مشاوره هست. یه قسمتش عملی است که کارش حل مشکل هست. اون حل مشکل هم عمدتا از طریق از کار و از مال الله هست. و جالبه که نهج البلاغه پر از همین مسائل است. همین نامه 31 را که میبینید نظر مشاوره میکنه، یعنی میگه بچه تون مشکلات رو بذار اینجا راه حلش بهش بدید. اگر این دوی علوم غریبه درست، یکی مشورت به شما میده، یکی از طریق اسماء الله، چون بازم ذکر از کار، ازش فکر و روش گرفته می شود، از خود از کار علوم است که آقا از این ذکر چه فکری بگیری، یه علمی از علوم غریب است، از این ذکر چه روش بگیری مثلا، و بعد چرا این ذکر و این روش رو میگه، باز علوم نظری میگه مشورت میده. در این محدوده جایز است، هر که در این مقدار میتونه انجام بده داره مشاوره میکنن، طرف رو به خدا نزدیک میکنن از اون اسماء الهی، درسته؟ که خود قرآن هم میفرماید که از اسماء الهی استفاده کنی، لله الاسماء الحسنا فادعوه بها، خود قرآن میگوید. سوره حمد که از اسماءش شفاست، الا به ذکر الله تطمئن القلوب، آرامش در این ذکر است. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه، توفیق در این قرآن است. اگر در این وادی کار میکنه جایز است. خب حالا اگر رفت تو علوم غریبه فکر کرد مشاوره میکنه، داره جبر میگه، اختلاف مبناست، ما که مجبور نیستیم. اگر مشاوره میکنه باید بگی اینجوری هم حلش کنید، جبر که یه مقداری مجبوری ولی همیشه که مجبور نیست که بیمار مجبور نیست که بمیرد، که اون مواردی که قرار درمان بشود بشود. تکرار میکنم، علوم غریبه دو قسم است. قسم نظریش یعنی مشاوره، یک کلمه. قسم عملیش یعنی استفاده از اسماء الله. و اون باز دو قسمه در علوم غریبه که از این اسماء چه اسم الله رو بگیریم که علوم نظری مشخص میکنند. خب حالا از این اسم الله چه روش بگیریم که یک فازی از علوم غریبه است و چه فکر ازش بگیریم، تو این وادی قبول کنیم. توصیه میکنم خطبه ذکر را که خطبه 213 است مراجعه کنید، سه جلسه اونجا گفته شده است. خطبه نجوم رو کار کنید و در پایان مطلب رو بگیم. اون مشاوره همش تو نهج البلاغه است. نگاه ما به نهج البلاغه نگاه مشاوره ای بوده و بی‌نیاز میکند ما رو از اون علوم غریبه. اما غیر از این دیگه فایده ندارد با جن و پیشگویی کهانت و دروغ و توهم و ترس ایجاد کردن. نه خب این هم بگیم، این که میگیم گاهی وقتا اصل علم خوب است، طرف ظرفیت نداره، میشه لایق تعلم. و یه شعری از بله شیخ بهایی است، چو علم آموختی از حس، یه دی هدفشون از این علم دنیاست. چو علم آموختی از حس، آنگه ترسن در شب، مردم در شب میترسن بیرون نمیان. حالا یک عده از علم آموختن برای دنیا افزایی، اینا از ترس مردم از اون زمانه درس استفاده میکنن و مردم را بیشاره میکنن. چو علم آموختی از حس، آنگه ترسن در شب، چو دزدی یعنی شبیه دزدی، با چراغ آید گزیده تر برد کالا. این افراد ضربه به مردم میزنن چون اهلش نیستن، چراغ است ولی برای دزدی استفاده میکنند. پس یکی از مصادیق علمی که بیفایده است، علمی که اجازه نداریم، یا به خاطر بی‌ظرفیتی یا اصلا کلا مجاز نیستیم. کهانت چه علومیش مجاز نیستیم به آن با. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد. Thank you.